بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون در این بود که یکی از وجوهی که برای دینی بودن علم بیان شده است این است که موضوع علم یا قول خداوند باشد و یا فعل خداوند. هرگاه موضوع علم یکی از این دو باشد، حالا به صورت من و خلق قول تعالی یا فعل الهی، این علم می شود علم دینی. ولی زا فرمودن که می توانیم ما دو حوزه علمی دینی را بر اساس اونچه که در جامعه اسلامی ما هست، حالا جوامع دینی دیگر هم همینطوره، تقریبا در جامعه اسلامی ما هست، ما اینها را از هم جدا کنیم و هر دو در واقع محیط علم دینی، مرکز علم دینی هم و مشتغلین به تحقیق و تحصیل هم عالمان علم دینی هستند. یکی حوزه های علمیه، یکی هم دانشگاه ها. در حوزه های علمیه محور و موضوع بحث قول خدای متعال، تبیین و تفسیر قول الهی است و در دانشگاه ها موضوع و محور پژوهش فعل الهی است. برحال هر دو الهی هستند، یا قول الهی و یا فعل الهی. دو تا اشکال در این نظریه وارد شده بود که اونها را عرض کردیم وارد نیست، اما در این حال نکاتی به نظر می رسه در مورد این قول و این دیدگاه که حالا خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته این است که این که فرمودند در حوزه های علمی، حوزه های علمیه محور و موضوع قول خدای متعال است، و آیا این جامعیت داره؟ یعنی علوم حوزوی متمرکز هستند در قول الهی یا نه؟ در علم تفسیر این حرف درسته، موضوع علم تفسیر قول الهی است. در مورد حدیث هم، یعنی علم حدیث و شرح حدیث، روایت و شرح روایت، اون هم میتونیم بگیم درسته. درست است که الفاظ احادیث از خدای متعال نیست، ولی بالاخره مضمون و محتوا که مورد بحث قرار میگیرد، مورد شرح و تبیین قرار میگیره، کلام الهی است. یعنی قول معصوم و کلام معصوم هم قول خدای متعال، وحی الهام الهی است، وحی الهی است. پس در مورد این دو علم از علوم حوزوی این حرف درسته که موضوع پژوهش و بحث قول خدای متعال است. اما در مورد فقه چطور؟ موضوع علم فقه که قول الهی نیست، موضوع علم فقه احکام الهی است، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. حالا اصطلاحا میگویند موضوع علم فقه افعال المکلفین است از نظر احکام الهی، از این حیث. ولی بالاخره اگر دقیق نگاه بکنیم در فقه، فقیه به دنبال این است که احکام الهی را از منابعش استنباط بکنه، حالا منابع عقلی و منابع نقلی، کتاب و سنت. ولی در هر صورت اینجور نیست که موضوع علم فقه قول خدای متعال باشه، بلکه حالا یا افعال المکلفین است، بنابراین چه که معروف از این حیث فعل المکلف است، از این حیث که چه حکمی دارد، یا اصلا بگوییم که احکام الهی است، در واقع فعل الهیه، چون حکم احکام افعال الهی هم اون تا افعال تشریعیه. نظر می فرمایید مثلا در علم فقه این بیان که بگوییم موضوع و محور قول خدای متعال خب دقیق نیست، یعنی باید بگوییم که موضوع حکم خداست یا فعل مکلفین از عظیم نیست. در مورد علم کلام و قطعا یکی از علوم دینی، علوم حوزوی و دینی، علم کلامه، علم اعتقاداته. علم کلام و علم اعتقادات موضوعش و محور و موضوع تحقیق چیست؟ قول الهیست؟ نه. در علم کلام بنابر یک حالا البته در موضوعش حرفای مختلفیست، اقوال مختلفیست، ولی اونی که بیشتر قابل قبول این دوتاست که بگوییم ذات و صفات الهی، ذات و صفات و افعال الهی، این یک بیانه که در علم عقاید محور بحث خداشناسی است، به ذاتهی و صفاتهی و افعالهی، که البته افعال الهی هم بگونه ای به صفات فعلیه برمیگرده. یعنی اگر حتی بگیم که موضوع علم عقاید و کلام ذات و صفات الهی است، این هم درسته که منتها صفات را اعم از صفات ذاتیه و صفات فعلیه بدانیم، که ما بعث النبی، حشر الناس یوم القیامه، اینا همه برمیگرده به چه؟ به فعل الهی. یعنی خدای متعال بر اساس عدلش، بر اساس حکمتش مثلا بعث النبی میکنه، نبی را معصوم قرار میدهد، اینا همه بحثای در باب نبوته، برمیگرده به فعل الله. یا در مسئله معاد حشر میکنه بر اساس عدلش و حکمتش و رحمتش و صفاتش، برای صفات که داره، صفات جمال و جلال. پس اگر ما موضوع علم کلام را خداشناسی بدانیم، معرفت الله به ذاتهی و صفاتهی و افعالهی، خب باز هم محور بحث در کلام قول الهی نیست، بلکه یا ذات یا صفات الهیه. و اگر هم این دیدگاه را برگزینیم که بعضی گفتن که العقائد الایمانیه، یعنی موضوع علم کلام چیست؟ عقائد، اعتقادات متکلمین درباره اعتقادات بحث میکنن. خب اعتقادات دو حیث دارد، عقیده و اعتقاد دو جهت داره، یک جهتش به انسان برمیگرده که در واقع فعل انسانه، یعنی عقیده و اعتقاد صادر من الانسان است، الانسان هو المعتقد، عقیده سازی که چه اعتقاد داشته باشد، اعتقاد داشته باشد به وجود خدا، اعتقاد داشته باشد به یگانگی و امور دیگر، این فعل انسان، پس باز قول الله نیست. و حیث دیگر عقیده جنبه الهی داره و اون برمیگرده به حکم الهی. توجه فرمودید، اون در واقع باید و نبایدهای الهی است که یجب الاعتقاد به توحید بالله الواحد و یحرم الشرک بالله، یعنی باز حکم الهیه، بایدها و نبایدهایی است که به فعل الهی است که میشه فعل تشریعی. در هر صورت موضوع علم کلام هم قول الهی نیست، خب یکی از علوم خیلی شاخص حوزوی است، فقه هم که همینطوره. این حدی فرمایید، حالا علوم دیگر هم هست در حوزه، حالا من این چند تاش که شاخص تر بود رو گفتم، و الا فلسفه، فلسفه هم یکی از علوم حوزوی، علوم اسلامی دیگر، به خصوص مثل حضرت استاد آیت الله جوادی که خودشون به این دیگه کاملا معتقد هستن، حالا مخالفین فلسفه قبول ندارن فلسفه را به عنوان علم اسلامی، مثل ایشون و ایشون که قبول دارن که خب موضوع فلسفه چیست؟ الموجود و به ما و موجود. قول الهی نیست. یا عرفان، عرفان نظری در باره چه بحث میکنه؟ در باره وجود مطلق که وجود خدای متعال باشه، باز قول الهی نیست. در میفرمایید حالا دیگه علوم ادبی و نمیدونم معانی و بیان و منطق و اینا را اگر زمینه کنید که در حوزه های علمیه بحث میشوند به عنوان مبادی و مقدمات علوم دینی، علوم اسلامی، مرحوم های مطهری در کتاب کلیات علوم اسلامی که راجع به علوم اسلامی نوشته است، خب منطق را آورده، فلسفه را آورده، کلام را آورده، فقه را آورده، اصول الفقه، خود اصول الفقه دیگه، اصول الفقه از علوم حوزه‌ای قطر فقها را اسلامی میدانند، اصول الفقه را علم غیر اسلامی نمیدانند. خب علم اصول الفقه موضوعش قول الهی نیست. پس این تعبیر که بله در حوزه‌های علمیه مشتغلین به تحقیق و پژوهش اهتمامشان این است که در باره قول الهی بحث کنند، اگر مراد موضوع باشه که اینجور نیست. حالا اگر بگیم نه مراد موضوع نیست، فقط اما موضوع و اما دلیل، یعنی در دفاع از فرمایش ایشان از کنیم مراد ایشون این است که در حوزه های علمیه اما موضوعا و اما دلیلا اهتمام به مبارد چیز است، مثلا به قول الله است، یعنی درباره قول الهی صحبت میشه. حالا یا موضوع پژوهش مثل مثلا تفسیر و حدیث، یا دلیل پژوهش است مثل سایر علوم، مثلا مثل علم فقه که ادلهش ادله نقلیه و قول الهی است. یا مثلا فرض کنید که بگوییم علم کلام بخشیش ادله نقلیه و قول الهی است. خب اگر مراد حتی این هم باشه، چون در کلامشون عبارتی دارن که این هم هست، یعنی منصفانه بخواییم بررسی بکنیم، عبارت به گونه ایست که این دوتا رو باید مد نظر قرار بدهیم. عبارت هم میخوانم، چون فرمودن در این صورت از یک سو علوم و دانش طایفه ای از مشتغلین به دین شناسی که متمرکز بر ادله نقلی هستند. در اینجا عبارت ادله نقلی را آوردن که قول خدا هم میشود چه به ما هو دلیلون، و در حوزه های علمی به فهم و تفسیر آنچه خدا گفته مشغولم و قول خدا را محور و موضوع، این ذیل کلامشون به اون موضوع میخوره، صدر کلامشون به دلیل میخوره. حالا بگیم علی سبیل منع الخلو، حاجی فرمودید علی سبیل منع الخلو اما دلیلن و اما موضوعا، اینجوری نگاه بکنیم که اون اشکالی که بنده عرض کردن دیگه وارد نشود. اگر موضوع قول خدا موضوع نیست اما دلیل هست، اینجور بله محور و موضوع تلاش علمی خیش قرار دادن دینی و اسلامی است. این را هم اگر بگیم باز خالی از همشه که مذاقه و مناقشه نیست واقعا، یعنی خود علم تفسیر، خود علم تفسیر که موضوعش بله قول الهی است، بله همه ادلهش ادله نقلیه است و مثلا آیه است و حدیثه، خب بالاخره عقلم هست، تأملات عقلی، قواعد عقلی اینا هم دخالت داره، لذا تفسیرها را و تفاسیر را و منهجهای تفسیر را گوناگون تقسیم کرده به اقسام مختلف. بله یک تفسیرهایی داریم که از تفسیر به معصوم است، مثل البرهان و مثلا نور و ثقلین و صافی و امثال اینا، درسته اینا نقلیه در تفسیر، اینجور تفسیرها، اینجور تفسیرها موضوعش کلام الله، قول الهیه، دلیلش هم چیه؟ با قول الهیه به اعتبار روایات. آقا تفاسیر حالا بعضی ادبی، مثلا اون وجه ادبی، نکات ادبی قرآن را بیان کرده، فصاحت و بلاغت قرآن را بهش اهتمام داره، اینا را که دیگه نمیاد فصاحت و بلاغت را از قرآن بیاره، که فصاحت و بلاغت خودش یک علم مستقلی هست. بله مثل کشاف مثلا یا خود مجموع البیان بخشیش که به این حیث از قرآن نظر داره، یا بلکه تفاسیر اجتهادی است، بحثای معارفیه، یعنی بخشی از قرآن، قرآن همه چیز درش هست دیگه، همه چیز یعنی در حوزه هدایت و معارف، بخشای معارفی داره، بخشای تاریخی داره، بله، یعنی اونجاها اینجور نیست که مفسر رجوع به خود قرآن بکنه فقط یا به روایات بکنه، بلکه به یک سلسله معرفت‌های بیرونی، مثلا آیات و آیات علمی قرآن، یه بخشی از قرآن آیات که میگن معجزات علمی قرآن، آیات کونیه، یعنی مربوط به نظام تکوین، آسمان، زمین، امثال اینها، و مفسر اگه بخواد اینا را تبیین بکنه با چه چیز تبیین میکنه؟ درسته که یک مراجعاتی برای درک اولیه مفاهیم از قرآن داره، ولی اونجا که میخواد توضیح بده، روشن بکنه، از یافته‌های بیرونیش، از معلومات بیرونیش که اونها یا تجربی هم یا فلسفی هم یا بالاخره تاریخی هم و امثال اینا استفاده میکنه. یعنی اینطور نیست که ما بگوییم علم و تفسیر، بله حسب الموضوع درسته، اما اگر دلیل مراد باشه، مثلا در خود تفسیر این را ما داریم، در فقه هم خب آقا دیگه، بقید منابع فقه گفتن عقل است و چه کتاب است و سنت است و اجماع بگیم به نقل برمیگرده از در ما شیعه، عقل که قبول داریم که عقلی که از منابع مستقل اجتهاد در کلام در فقه شیعی، اجتهاد شیعی، حالا برای درصدش کم باشه به دفعه دخالت داره هست، از این شهر خدمتون در کلام هم که دیگه واضحه، در علم کلام عقل دیگه نقشش پررنگه، بلکه در مراحل اولیه منحصر به عقله، بله؟ در علم کلام و اعتقادات قبل از آن که به وحی و نقل و قول الهی برسیم، اول باید اثبات بکنیم ما وجود خدا، صفات خدا رو، اینا با چه باید اثبات بکنیم؟ با عقل دیگه. بعد از اینم که اثبات میکنیم، بسیاری از مباحث و متون کلامی را ملاحظه بفرمایید، به خصوص عقل گرایان، مثل مثلا تجرید، کشف المراد، حتی شیخ طائفه، شیخ موفی، سید مرتضی، امثال اینها، فاضل مقدار، خود علامه هلی، امثال اینها. بنابراین در مجموع خلاصه اگر حتی منع القلوب این عبارت را معنا بکنیم، اما دلیلن، اما موضوعن، کلام خیلی دقیقی نیست واقعا، یعنی اونی که انتظار میره از مثل این چنین استاد بزرگواری که بالاخره کلام دقیقی باشه، سد سقور بشه، اینجور نیست. این راجع به نکته اول که برای توضیح مطلب کس کردیم که لذا نباید اینجور بگیم، اگر اینطور بگیم بهتره که در کلام آیت الله مصباح اتفاقا این آمده، ایشان عبارت را اینجور گفتن شما به علوم حوزوی نگاه کنید، چرا اینها را علوم دینی مینامین و مینامند؟ گفتن بالاخره یا قول الهی محور بحث یا چه؟ یا فعل الهی. ایشون اینجور گفتن، این بهتره، این دقیقتره. راضی تردیم؟ یعنی تعبیری که از تاج الله مصباح داره از تعبیری که در کتاب منزلت عقل از تاج الله جوادی آمده ادب هست. اینشون قول خدا رو فرموده، گفتیم قول دلیلن هم باشه، موضوعن هم باشه، یک خلایی پیدا میکنه، ولی اگر فعل بگیم یک نداره، یعنی اشتغال دارن یا به این که فعل تکوینی خدا یا فعل تشریعی خدا را که مثلا فقه باشه، همیشه از خدمتون که یا قول الهی را، این دقیق تر هست اینجوری بگیم. بله، خب اگر در این علوم را دینی میدانیم، اون فرمایششون بیارید، اگر این علوم را دینی میدانیم چون محور قول خدا و فعل خداست، تو علوم دانشگاهی را هم بگیم دینی است. چرا؟ چون فعل الهیه. بله فرمودید، اون وقت باز قیاس، مقایسه و تشبیه که ایشون استدلال کردن، استدلال خدشه نمی کنه فعلا، تا اینجا استدلال ایشون همچنان با قوت خودش باقیه. ایشون فرمودن اگر قول الهی، مثلا بحث در قول الهی علم دینی می شود، خب بحث در فعل الهی هم چه؟ علم دینی باشه. حالا میگیم، حالا اینجور بگیم، اینجور تصحیح بکنیم این مطلب را، فرمایش را، بگیم اگر علوم حوزوی را که بحث از قول خدا و فعل خداست دینی می نامیم، مثلا فعل تشریعی الهی در فقه، یا تفسیر قول الهی، یا در کلام مثلا در باره فعل تکوینی الهی بحث میکنیم و اینا دینی ها خیلی خوب در دانشگاه هم راجع به فعل تکوینی الهی بحث میکنن، یعنی استدلالیشون به هم نمیخوره ها، چارچوب استدلال، ولی اون مقدمه اولش خورده تصحیح میشه. این راجع به نقطه اول. همش همینه؟ میدونم همش همین قول الله، هدف اینه که ما خدا رو بشناسیم. نه اصلا قول خدا رو برای چی میخواییم؟ نهایتا میخواییم خود خدا و صفات خدا رو بشناسیم، یعنی قبول میکنیم. بله؟ نه دیگه در فلسفه اینا که نامیشون به هر حال به نظرم این نیازم این تصحیح داره. خب از این گذشته البته اگر فعل به معنای امش را اراده کنیم بله، ولی چون معمولا میگن قوله و فعله و گفتار و رفتار این اصطلاح اینا را از هم جدا میکنن، جدا کردنش بود. این نکته اول. کن اجزا و تشخیص نیست و اونجا باشه که دیگه کار خراب میشه، بالاخره خدا رو میشناسیم دیگه، به کن هش نمیشناسیم. نه دیگه ذات رو همس کردم، ذات رو میشناسیم منطقه اکتناها نمیشناسیم. علمنا به ذاته تعالی علمون بالوجه لا بالاکتنا، بالکن نیست. وچش هم واضح ها، این خیلی قلمبه چیز قلمبه سلمبه نیست که آدم بگه این چجور حرفه مثلا پیچیده ایست. نه خیلی خیلی روشنه، علتش خیلی واضحه، اینه که هیچ وقت موجود محدود به موجود نامحدود احاطه پیدا نمیتونه بکنه. خیلی چیز واضحه، یه آفتاب آب، یه سطح آب، یه ظرف آب دریای خزر را جا نمیگیره، در حد خودش دیگه، در حد فهمیده. اینه که اکتناهی نیست، نه در ذات خدا نه در صفات خدا هیچ کدومش اکتناهی نیست. ما به کنه علم خدا هم علم نداریم، یعنی احاطه نداریم که اما بلوچ علم حصولی داریم، حضوری هم داریم، هر دوش داریم. اون که میگوین انقاش کار کس نشود دام بازگی، کانجا همیشه باد به دست است، باد را یعنی ذات اقدس الهی به طور هیچ کس نمیان و سلام. نه ما هوا به طور پیغمبر هم نمیان دیگه، از پیغمبر بالاتر که نداریم که، نه جبرئیل و نه پیغمبر و نه هیچ کس، ذات در اختیارش نیست دیگه. این علم مستعصر شنیده میگن علم مستعصر به سه نقطه میگن خدا یه علمی داره ویژگی خودش دیگه. خدا اصلا انحصار طلبه، یکی از ویژگی های خدا هست که انحصار طلبه، منتها انحصار طلبی خدا به حق است، یعنی حقیقتا بر حق این انحصار داره. اصلا خدا متکبره، یکی از صفات خدا اینه که متکبر، منتها یلیق به این که تکبر داشته باشه، کبریایی شأن اوست، غیر خدا تکبر نباید بکنه چون بی خودیه. تکبر یعنی مقام بالا داره، خود خدای متعال مقامش بالاست دیگه. این که امیر المؤمنین میفرماید سلام الله علیه لم یطلع العقول، بقیهش بخوانید، لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها ان واجبه معرفتی. چقدر زیبا فرمودن امیر المؤمنین، دیگه از این بهتر نمیشه. قول فصله لم یطلع العقول علی تحدید صفته، اولا حد نداره، لا حد است، صاحب انتهای موضوع اصلا حدی ندارد که این بخواهد، وانگهی ما محدودیم، ظرف ما کوچکه به دو جهت، که ما نمیتوانیم به کنه معرفت الهی پی ببریم، ولی چون اولا حد ندارد، ثانیا ما محدود هستیم، بنابراین این ذات داریم، بله علم به صفات هم داریم، منتها در حد ظرف خودمون داریم، بند زرا افعال الهی آثار الهی، از طریق افعال و آثار به صفات، از طریق صفات به ذات میفهمیم دیگه. خب همین که میگیم واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات بسیط الحقیقه است، اینا همه معرفت ما تو به ذات دیگه. میگن ذات خدا چگونه است، میگیم بسیط الحقیقه است، لا حد له است، اینجوری. خیلی خب این نکته اول از این بگذاریم. نکته دوم این است که حالا اینها را عرض می‌کنم برای اینکه یه مقداری این مطالب را ما می‌خواهیم به هر حال به کار ببریم. سلف فرمودن راه را باز کردن، ولی برای خلف هم یه چیزایی می‌گذارن، یکی حاشیه چیزی بذارن، در حالی که باب علم بسته میشه. این قانون روزگاره، اساتید میان یک مطالبی را فتح بابی می‌کنن، فرمایشات می‌فرمایند، ذهن‌های بقیه را باز می‌کنن که یه حاشیه هم اونا بزنن دیگه، چیزی هم گیر اونا هم بیاد، در حالی که همه علم منحصر میشه به آقایان بزرگان. نکته دوم این است که در مورد علوم دانشگاهی هم به نظر حقیر یک خورده تعبیر جامع و اطرافی نیست که بگیم در دانشگاه ها فعل الهی محل بحث است. این نسبت به علوم طبیعی درسته و عبارت های استاد هم نظر به همین علوم طبیعی داره. مثال هایی هم که زدن راجع به علوم طبیعیه، مثلا در علم فیزیک، در علم حالا شیمی، در زیست شناسی، در علم هیئت، زمین شناسی، اینها بله اینا فعل تکوینی الهی است، چون عالم طبیعته. ولی لذا فرمودن که ما دیگه نگیم طبیعت. اگه میخواییم علممون دینی باشه، فیزیک ما، شیمی ما، طبیعت شناسی ما، بگیم خلقت شناسی، نه طبیعت شناسی. دقت میفرمایید؟ پس نگاهشان به اون چیزی که خلقه الله سبحانه و تعالی، این میشه علوم طبیعیه. اما خب در دانشگاه ها علوم انسانی هم هست، علوم انسانی هم بحث میکنن دیگه. علم اقتصاد داریم، علم جامعه شناسی داریم، علم سیاست داریم، اینا خودشون برای خودشون اصطلاح امروزی آکادمی دارن، نمیدونم دانشکده دارن، بعد دانشجو میپذیرن، رشته های علوم انسانی دیگه، حالا علوم انسانی داریم، علوم طبیعی داریم. علوم انسانی موضوع از چیست؟ الانسان. منتها چی انسان؟ کینونت و وجود انسان نیست، بلا میشه باید طبیعی. مثلا فیزیولوژی، پزشکی، انسانشناسی است، اما انسانشناسی به لحاظ طبیعت انسان، فیزیک انسان، مادی انسان، اون میشه در زمره علوم طبیعی. بلکه اون چیزی که مربوط به حوزه افعال ارادی انسانه، اینها را در حوزه علوم انسانی بحث میکنن. یعنی کنش ها و واکنش ها و رفتار هایی که انسان داره در جامعه شناسی یا در علوم مختلف سیاست و اقتصاد و غیره، اینا بحث میشه علوم تجربی، علوم تجربی انسانی. درست؟ خب موضوع این ما دیگه مخلوق خدا و عالم طبیعت نیست، مگر اینکه اینجا ما بیاییم یک واسطه ای قرار بدیم، یعنی بل واسطه. دقیق می فرمایید؟ یعنی این را بخواهم بگوییم که فعل الله هست یا بلا واسطه یا مل واسطه. واسطه اش چی باشه؟ واسطه اش باشد که در جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و علوم انسانی یا از حیث تکوین اینا بحث میکنن رفتار انسان، از بعد تکوینیش بحث میشود که بحث هست و نیست است، که انسان چنین هست چنین نیست، جامعه چنین هست چنین نیست، یه بعدشه. یا از حیث بایدها و نبایدها که جامعه باید اینطوری باشه اینطوری نباید باشه، در سیاست اینطوری درسته اونطوری نادرسته. دقت میفرمایید؟ پس بالاخره در علوم انسانی یا از هست و نیست افعال و رفتارهای انسان بحث می شود که مثلا در جامعه با این خصوصیات فرهنگی انسانها این عقاید و باورها و اخلاقیات را دارند، یعنی جامعه شناس تبیین می کنه در مقام باید نیستا، در مقام تبیینه که اگر جامعه چنین باشد چنین خواهد بود در یک چنین جامعه، در یک محیط زندگی که پدر و مادر اینطوری باشه، مثلا روانشناسی کودک این چنین بار خواهد آمد، ببین این گزارش میده، یا اینه یا در مقام توصیه است، یا توصیف یا توصیه. توصیهش این است که این بایدها این نبایدها در علم جامعه شناسی، در اقتصاد، در سایر علوم. خب پس الانسان و افعال الارادی یه محل بحث است در علوم انسانی، اما یا تکوینا از حیث هست و نیست یا از حیث باید نباید. خب از بعد تکوینیش خب بالاخره
اون چه در عالم تکوین رخ میدهد نهایتاً به فعل الهی برمیگرده. یعنی خدای متعال خلق انسان ها کرده، انسان را اینجوری خلق کرده که اگر در یک چنین محیطی زندگی کنه اینجوری این صفات را خواهد داشت، اون محیط باشه اونجور خواهد شد. این خواص انسانه. همونطور که فلان گیاه اگر آدم استفاده کند فلان خاصیت داره، فلان میوه، بله انسان هم چنین ساختار داره. بس به فعل الله برمیگرده دیگه. یعنی بازم میشود بگوییم تکوین فعل الهیه، منتها با واسطه. یعنی انسان را خدای متعال اینجوری خلق کرده و این انسانی که خلق هاکذا یک چنین لوازم و آثار و خصوصیات در زندگی اجتماعی و سیاسی و اینا داره، برمیگرده به فعل الله. و اما از حیث بایدها و نبایدها چی؟ میتونیم اونم میتونیم برگردانیم به فعل الهی؟ بایدها و از این بابا ها بگیم بایدها و نبایدها در علوم انسانی اگه بخواد دینی باشه، اینجا یه حتما این شرط را داره، اگه بخواد دینی باشه باید چی؟ باید هماهنگ یا ناشی نشأت یافته از بایدها و نبایدهای الهی باشه، یا باید ناشی از اونا باشه یا هماهنگ با اونا باشه. و الا اگر اینجور نباشه اون وقت میگیم همون سکولار، میگیم جامعه شناسی سکولار. دقت کردین؟ پس علم اسلامی در اتفاقا اینا هست که بحثای مهم میستا. انشاءالله آینده باید به اینا بیشتر بپردازیم که ما بیشترین دغدغه و مشکلی که هست تو بحث دانشگاه ها و علوم اسلامی بودن و غیره به حوزه علوم انسانی بیشتر برمیگرده. والا در حوزه علوم طبیعی چندان مشکلی وجود نداره، خیلی ساده تر میشه بگیم اسلامیه. اما در علوم اسلامی معنیش زیادتر هست. میبینید اینجا خیلی واضحه که حتما این شرط را میخواد که باید این، چون بحث تربیت، بحث کمال و رشد انسانه و دین اصل اساسش برای همینه که انسان رشد بده، همین هدف اصلیش اینه. رضا اینا بنابراین میتونیم بگیم، یعنی باز این نقدی که من کردم ابتداعاً یک مناقشه اولیه است، میشود این را جواب داد که بگوییم بالاخره مع الواسطه علوم انسانی باز برمیگرده به فعل الله که تکوین باشه و همون بیانی که من فرض کردم. خب اسلامی ها در دانشگاهی که اسلامی باشه، نه هر دانشگاهی. آره و همیشه فعل تشریعی دیگه. وقتی که این بایدها و نبایدهایی که عالمان و علوم انسانی اجتهاد میکنن، چون منبع اجتهاد فقط نقل نیست، خود ایشون هم فرمودن که ما نمیخوایم بگیم همه ی روش ها رو بذارن کنار و با روش مثلا جدید نقلی، نه، همون روش هایی که سایر عالمان در محیط های دانشگاهی دارن همون شیوه ها رو به کار ببرن، آزمون فرضیه است، آمار حالا متناسب با علوم انسانی، این کار رو بکنن. اما خروجی، یعنی اون نظریهی که میخواد صادر بکند برای مردم در محیط علمی، این یا بگونه اگه ممکنه اولا، چون خود استاد، چون من نظریهشون رو نمیخوام مفصل بحث کنم، آینده مفصل بحث میکنیم، فعلا در حد تعریف علمه، علم دینیه. ایشون هفت تا شرط عرض کردن، بیان کردن هفت تا شرط: اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، تا آثارا. یکی از اون شرطهایی که ایشون در برای علم دینی و اسلامی اینه که میگن مهما امکن باید نقل را مد نظر قرار بده. یعنی حالا بگه بابا ولش کن نداریم، شرط میکنم این را، یعنی باید عالمان علوم دینی به نقل اهتمام داشته باشن. خب حالا رجوعی بکنن یا خودشون یا از متخصصانشون، لازم نیستم حالا مستقیم، بله خودشون از همه بر نمیاد، اما بالاخره متخصصانی هستن، با فقیهان، با متکلمان، با فلاسفه مرتبط باشن، کما اینکه برعکسش هم هست، این آیان هم که نمیتونن همه اون رشته ها داشته باشن، ها کذا. این یه نوع تعامل، حالا اون بحث دانشگاه و حوزه میشه که یک تعامل به وجود میاد و اینا، ترابطی تعامل اینا مقصود، یعنی این ویژگی ها رو ایشون مد نظر قرار دادن. حالا اگر بخواد یک دانشگاهی در حوزه علوم انسانی دانشگاه اسلامی باشه، این به فعل الله برمیگرده یا باید برگرده. اون مقدارش که به تکوین هست از کردین دیگه خودش هست، فعل الله هست. قوانینی است که اگه مطابق با واقع باشه درست. اما اگر تشریع اون وقت باید مطابق، اگر مطابق شد، هماهنگ شد، میشد الهی. راجه فرمودیم حتی اگر مخالف هم نباشه، حالا اینا پلکانیه، اگر ما این بایدها و نبایدهای حوزه علوم انسانی را یک دو سه، یا این است که گرفته ایم از خود منابع نقلی، همونطوری که احکام فقهی را میگیریم، اخلاقی را میگیریم، این که دیگه چه بهتر، یعنی رجوع کرده به قرآن و روایات در زمینی مثلا مثل فصل از بنده سوال کنید آقا در نظام سیاسی اسلام، اسلام یک باید داره یا نداره، یک نظام داره یا نه، میگیم بله. دموکراسیش میگیم آره. نظامش چی چی هست؟ منتها نظام ولایته. دموکراسیش بر اساس ولایته. دلیلش چیه؟ ان ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا الیه. اون نظریه است دیگه. این نداره. یعنی دانشمند مثلا مونتسکیو، نمیدونم یا آقای جان لاک یا فران شخصیت دیگر عالمه در حوزه علوم سیاسی نظر میده، خب اینا میگن نظر میده، چه اشکال داره؟ آقای مطهری هم نظر میده، علامه طباطبایی هم نظر میده، امام خمینی هم نظر میده، در همین حوزه ها، در همین حوزه بحث سیاسیه دیگه، بحث اجتماعی مشکلی نداره. پس بنابراین به این بیان میشود فرمایش ایشون را در حوزه علوم دانشگاهی هم قبول کرد، اما این توضیح را میخواد. اینا عرض کردم که اگر یک انقلتی به شما گفتم، رفتید در یک محیط دانشگاهی، فرمایش استاد را مطرح کردید، یک از گفت آقا این قول استاد آیت الله جوادی اینجا مثلا متوجه نبودن که در دانشگاه ها علوم انسانی هم چه داریم، شما جواب داشته باشید که نه ایشان توجه دارن، اونها با این بیانی که میگوییم بازگشت میکنند به فعل الهی یا فعل تکوینی یا فعل چه تشکیلی. نه به این جهت عرض کردم در مقام نیست خدای نکرده حالا بفهمیم از حضرت آجه و جوادی خورده بگیریم، اینا برای اینه که بحث روشن بشه که اگر این سوال رو از ما کردن بتونیم از این استاد بزرگوار و از این نظریه دفاع کنیم. حالا اگر اشکال هم بکنیم یک نداره، حالا اشکال هم بکنیم دیگه اشکالی نداره. بله خدا بزرگوار خود ایشان به استادشون اشکال میگیرن دیگه، بله اساتید به اساتید هم دیگه قانون نیست، شما هم به بنده اشکال خواهید گرفت دیگه. بله یا حالا و اما نکته سوم، نکته سوم که دیروز هم محضر شریفتون عرض کردن در فرمایشات ایشان، دو عبارتی که بالاخره به ظاهر با هم ناهمگن هستن وجود دار، چون در یک عبارت می‌فرمایند که اگر علم علم باشن خیال و وهم نباشن، این دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره دیگه، این هست، اون چه در جوی می رود آب است، این آفتاب آمد دلیل آفتاب، عجب همونید. علم اگر علم باشن نه وهم و خیال و فرضیه محض، هرگز غیر اسلامی نمی شود. علمی که اوراق کتاب تکوین الهی را ورق می زند و پرده از اسرار و رموز آن بر می دارد، به ناچار اسلامی و دینیست، ناگزیره، لابدون منه و معنا ندارد. خیلی عبارت شدیدی است، معنا ندارد که آن را به دینی و غیر دینی و اسلامی غیر اسلامی چه تفصیل کنیم. صفحه 143، همچنین در صفحه 144 به همین قیاس، ما هرگز فیزیک و شیمی غیر اسلامی نداریم. اصلا شما نمیتونید برید پیدا کنید در عالم روی کره زمین یک فیزیک غیر اسلامی، شیمی غیر اسلامی. علم اگر علم است، دوباره همون مطلب، دلیلش چی است؟ علم اگر علم است نمیتواند غیر اسلامی باشد، زیرا علم صائب تفسیر خلقت و فعل الهی است. علم صائب اونجایی که وهم نباشه، جهل مرکب نباشه، بله، و تبیین کار خدا حتما اسلامی است، گرچه فهمنده این حقیقت را در نیابد. اون آقایی که داره این قانون جاذبه را کشف میکنه اصلا توجه به خدا و این فعل الهی نداره، نداشته باشه، ولی این کارش کارشیه اسلامیه. بله من میشه که و خلقت خدا را طبیعت بپندارد، به ذهن خودش دارد طبیعت شناسی میکنه نه خلقت شناسی، ولی در این حال مشکلی نیست، فعلش فعل اسلامیه. بله، بعد تشبیه هم کردن این مطلب را به همین که حالا یه آدم غیر مسلمانی بیا تفسیر کنه قرآن را. یه مسیحی هم داریم دیگه، ما مستشرقین داریم، بعضیا یه کتابی هست به نام قرآن را چگونه شناختن، یه انگلیسی نوشته از کنت گریک، ترجمه ذبیح الله منصوری، کنت گریک، قرآن را چگونه شناختن، کتاب خیلی قشنگ است، خیلی قابل مطالعه است. میگه من 30 سال درباره قرآن مطالعه دارم، اصلا پژوهش هم روی قرآن، ما چقدر درباره قرآن مطالعه میکنیم؟ میگه 30 سال ها، میگه من درباره قرآن مطالعه دارم. میگه با دانشمندان مختلف هم من مستقیم شفاهی مکاتبه کردم راجع به قرآن، ولی میگه قرآن یه جاذبه غیر بی‌نظیر داره. حالا ایشون توضیحات داره اونجا که مقصود از این دانشمندان داریم دیگه، اون جورج لابوم، شنیده؟ جورج لابوم فرانسوی، کتابی در باری قرآن، کتاب قطوری داره در باری معانی قرآن، بودن دیگه کفره بودن. استاد میفهمن اگر یک عالم غیر مسلمان در قرآن تفسیر کنه و قواعد تفسیر را خوب به کار ببره، قواعد عقلاییه، قواعد الفاظ، هر چیزی که لازم هست برای فهم آیه اینا خوب به کار ببره، یک نتیجه از آیه بگیره ارائه بده که مطابق با واقعه، و این تفسیر قرآن دیگه، علم دینیه، علمش علم دینیه، چون کلام خدا رو بیان کرده، مراد خدا رو بیان کرده، ولو دانشمند خودش سکولار باشه یا ملحد باشه، هر چی میخواد باشه، ولی این تشبیه. پس یک جایشون تأکید دارن که علمو امکان علمن صحیح باشه، این اصلا نمیشود که اسلامی نباشه، چه راجع به قول الهی باشه چه راجع چه فعل الهی، این یک بیان. ولی خب میبینید اون دیروزم خوندم محضر شریفتون در صفحه بله قبلش که صفحه 141 اینا که خوندم محضرتون 142 بود، 143 بود، 144 بود، در صفحه 141 اگر خواستیم همون 7 تا 6 اگر خواستیم علوم تجربی، خب علوم تجربی یکی چیه؟ فیزیکه، یکی چیه؟ شیمیه. اونجا فرمودن فیزیک و شیمی غیر اسلامی ما نداریم، اینجا میفرمان نه، اگه میخوایم داشته باشیم شرایطی داره، این است که اولا عنوان طبیعت برداشته شده، الان فرمودن نه، عنوان طبیعت رو آقا بر نداره، ما کار نداریم، میخواد برداره میخواد بر نداره، اگر علمش درست باشه اسلامیه. اینجا میفهمن نه، باید عنوان طبیعت رو چه بکنه؟ عوض بکنه. خب آیا برای اسلامی بودن علم فیزیک یا شیمی یا علوم دیگر این عنوان طبیعت را جاش را خلقت بگذاریم شرط هست یا نیست؟ خب یک جا میفرماین نیست، یک جا میفرماین هست، این ناسازگاری که در این عبارت هست. انگیزه و هدف اعتقاد عالم دخالت دارد یا نه؟ اعتقاده، یک جا میفهمن ندارد، ولو فهمنده این حقیقت را توجه نداشته باشه، یک جا میفهمن نه داره. این یک نوع آهنگی خلاصه در این فرمایشات ایشان هست. این چی باعث شده؟ بالاخره آیا واقعا حالا بیان حساب کنیم دخالت داره یا نداره، مطابق با واقع بودن سوال رو مطرح میکنیم ها. حالا فرمایش ایشان دوتاش هست، حق کدام است از این دوتا عبارت؟ آیا اون عبارتی که میگوید ندارد اون سخن درست است، یا اون که میگوید دارد درست است؟ حالا من به نظرم اینطوری میرسه، نگاه کنید دوستان، چون حالا وقتم دارد میگذره، ولی برای اینکه نمونه این عقدش فکر بفرمایید، به نظر حقیقی انشاءالله که حالا نمیدونم دیگه اینا چی ما تعریف بکنیم، در ما پارسال که بحث میکردیم، لذا اگر یک سال وقت گذاشتیم مقدمات این را بررسی کردیم و اینا داستان مفصل، سال گذشته به این بحث را مطرح کردیم در علم شناسی که چه؟ علم در اصطلاح دو تا کاربرد داره، نباید این دو تا کاربرد را ما به هم دیگه بیامیزیم، ولی مغالطه لفظی میشه. چی؟ علم در اصطلاح گفته می شود به گزاره ها و قضیه ها و تصدیقات علمیه. این یک کاربرد علمه. مثلا نظریه جاذبه خودش علم است.
توجه فرمودید؟
این خودش علم، نظریه، یک نظر، تک نظریه. یک وقت علم گفته می شود به چه؟ علم از در اصطلاح ها، اونی که بیشتر در محیط های علمی به کار می برن، شاخه علمی، یا به تعبیرات خودمان، قدمای خودمان، صناعت علمی که مجموعه قضایاست. مجموعه قضایاست. در جبه همون دید حول یک محور. پس این که بگوییم شرط هست یا نیست، اگر مراد گزاره های علمیه باشه، بله گزاره علمی که اصلا گزاره علمی که جهل مارده، وکه علم نیست که، چون ملاک علم اگر یک گزاره و یک تصدیق شد، ویژگی شد کاشفیت. خاطرتون از اینو بحث کردیم دیگه. علم که علم است به عنوان یک تصدیق ها که صفت نفس از تصدیق از حکم نفس است، که علمه وقتی کاشفه از واقع باشه، وقتی مطابقه با واقع باشه، و علاق علم نیست اصلا جل برکه. عجب فرمودید؟ این درسته. پس اگر مراد اونجا که میفرمایند که اگر علم علم باشد نه فرض و خیال و جهل مرکب، این به اعتبار گزاره های علمیه و تصدیقات علمیه حرف درست نیست. اون اونجا اصلا علم نیست. ما داریم میگیم علم دینی، اون جهل، جهل غیر دینیه دیگه، جهل دینی که نمیشه که، اون جهل است به انتفاع موضوع. این حرف درست نیه. درجه کردیم؟ اما اونجا که ایشون فرموده از فیزیک غیر دینی نداریم، شیمی غیر دینی نداریم، این حرف درست نیست. چون فیزیک و شیمی اسم گزاره نیست. فیزیک و شیمی اسم علم است، مثل فقه است. فقه اسمون لعلم نیست، نه برای نظریه ای که مثلا نماز جمعه واجب است در عذر غیبت تعیین، این یک نظریه است. تخییرا یک نظریه، استحبابا یک نظریه، کراهتا یک نظریه، بگو حرمتا هم یک نظریه. چهار تا پنج تا نظریه ممکن راجع به چه داشته باشه. اینا یکیش درسته، بقیهش غلطه. اما در این که علم فقه داشته باشیم، اونی هم که میگوید نماز جمعه حرام است، اونی هم که میگوید واجب است، هر دو سهم یکسان دارن، فرق نمیکنه. نظریه کوپرنیک و بطلمیوس در علم هیئت هر دو تا سهم واحد داره، شهروند واحد هم به اصطلاح در بحث سیاسی میگیم. میگیم حالا این آقا مسلمان یا غیر مسلمان، این ما اکان لکه فی الدین او نظیران لکه چی؟ از این حیث نگاه بکنیم، ما یه علم را اصالت الوجود درست است یا ماهیت، هر کدوم میخواد درست باشه، هر دوتاش در این که ما فلسفه داشته باشیم، علم فلسفه، سهم برابر داره. فقه جعفری درست است یا فقه حنفی؟ فقه جعفری. اما در این که فقه داشته باشیم، فقه حنفی هم خودش فقه، یعنی آرای ابو حنیفه هم در این که علم فقه اسلامی درست بشه اونم نقش داره که. دقت فرمایید چه عرض کردم. پس در فرمایش استاد بزرگوار این که میبینید دوگانگی که مطابقت با واقع نقش دارد یا ندارد، هم دارد هم ندارد. اگر مراد گزاره ها و تصدیقات علمی است، این حرفشون درسته، اونجا که فهمودن خیلی حرف قشنگیه، به دلنشین است و دلچسب. اما اونجایی که آمدن تعبیر فیزیک و شیمی اینا به کار بردن که اسم دیگر علم است، یعنی رشته علمی است، در اینجا دیگه دخالت نداره، مطابق با واقع باشه نباشه هیچ تفاوتی در این جهت نداره. اینم راجع به این نکته که این دوگانگی به خاطر این است که حالا به هر دلیلی این دو تا اصطلاح علم به هم دیگه چه شده؟ درآمیخته شده. از هم جدا بکنیم این مطلب هم حل میشه. تتمش ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.